ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
آدرس ما را در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. و ما برنامه این ساعت رادیو گفتگو، گفتگوی علمی است که توجه شما عزیزان رو به این برنامه جلب میکنیم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. یک بار دیگه این سعادت نصیب ما شد تا در استدیو رادیو گفتگو برنامه علمی دیگری رو تقدیم شما شنوندگان همیشه پایدار گفتگوی علمی داشته باشیم. روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و محوریت گفتگوی ما در رابطه با توسعه علم نجوم هست. خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان حاضر در استودیو هستیم. سلام عرض میکنم خدمت این عزیزان، از اینکه قبول زحمت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن سپاسگزاریم از حضورشون. جناب آقای صادق شهریار، پژوهشگر حوزه علم. آقای شهریار سلام، خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان دیگه برنامه و دوستان و همکارانتون و شنوندگانتون، و خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم که در مورد یه بخشی از فرهنگ و تمدن ایران و اسلام هستش و افتخار میکنم که در خدمت شما هستم و آقای مهمان.
متشکریم. و جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر، نویسنده و پژوهشگر، استاد دانشگاه، نایب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران. آقای دکتر مفاخر سلام، خوش آمدید.
سلام و درود بر شما آقای دکتر جبدی محترم. خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید به این برنامه و اینکه ارزش نهادید به بزرگانی مثل ابوریحان بیرونی که واقعا در علم انرژی، علم نجوم و علوم متفاوتی ایشون متبحر بودن، و نیاز جامعه و فرهنگ ماست که این دانشمندا شناسایی بشن و میزان توانمندیشون دیده بشه، و در درجه دوم هم به واسطه یه روز نقشه برداری که به واسطه تولد ابوریحان بیرونی هست،
روز نقشه برداری
روز تولد ایشون رو قرار دادن، ما به مهندسین نقشه بردار تبریک میگیم که انشالله بتونن از تجارب این دانشمند بزرگ در کارهای خودشون استفاده کنن و یک سمبولی هست برای کشور ما که این باعث افتخار ما و فرهنگ ماست.
سپاسگزارم. ما هم از این تریبون به اتفاق همه همکارانم این روز فرخنده رو خدمت همه مهندسین و دست‌اندرکاران حوزه نقشه‌برداری کشور تبریک و تهنیت میگیم. انشالله که پاینده و پایدار باشن. توسعه علم نجوم، اینکه نجوم چقدر تاثیرگذاره در زندگی ما، چقدر تاثیرگذاره در بافت توسعه علمی کشور، چقدر نقش آفرینی داره در توسعه پایدار کشور، در این رابطه صحبت خواهیم کرد. در ادامه برنامه هم به حال با اساتیدی ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد، دوستان برخط خواهند آمد و ما را همراهی خواهند کرد. با این مقدمه من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای شهریار پژوهشگر حاضر در استودیو آغاز کنیم. آقای شهریار، در رابطه با توسعه علم نجوم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. البته من دوست داشتم که آقای مفاخر شروع بکنن صحبت رو، به
از ایشون اجازه گرفتم. به
کسوت آره، و اینکه بالاخره روز نقشه برداری هم از بهر نزدیکتر به مهندسا. حضور شریفتون عرض شود که به نظر میرسه که ما باید به در واقع توسعه بعضی از علوم به شکل در واقع هم کاربردی و هم در واقع زمینه‌ای نگاه بکنیم. ما یه موقع من یادم هست صحبت بود در مورد اینکه یه رصدخانه ای رو در ایران میخواستن تأسیس بکنن که الانم فکر میکنم به یک در واقع مراحل انتهاییش رسیده، و سوال مطرح شد از دوستانی که دستن در کار رصدخانه بودن، اساتید دانشگاه و به خصوص مجموعه آی پی ام، که اصلا ما چرا باید در واقع رصدخانه داشته باشیم، ما نیازهای دیگه‌ای ممکنه داشته باشیم. دو تا جواب رو من همون موقع بحث شد که فکر می‌کنم هر دو جواب‌های بسیار متقن و خوبی بودن. یکی این هستش که در واقع به عنوان یک علم پایه و به یک به عنوان یک شاخصه علم در یک بله. کشور دانش نجوم مورد توجه هستش. ما بیشترین در واقع تحولات علمی که در این 20 قرن، حالا بیشتر حتی 25-6 قرن در دنیا اتفاق افتاده، سرمنشأش تحولات علمی بوده که در دانش نجوم در واقع به وجود بله. اومده. یعنی شما از همون اول که نگاه بکنید، ارسطو در آسمان رو نوشته که در واقع در مورد کیهان هستش، و بعد دیگه میاییم تا دانشمندان اسلامی، بعد کوپرنیک که اصلا انقلاب علمی رو به وجود آورد، حالا به زعم خیلی ها اون هم کتابش کتاب نجومی بود. به همین دلیل در واقع پیشرفت نجوم نشانه پیشرفت علمی در یک جامعه میتونه قلمداد باشه. از سوی دیگه همین هستش که بسیاری از، یعنی جواب دومی که من یادم از اون موقع مطرح بود این بود که بسیاری از اجتماعات علمی که در واقع یک کشور، یک تمدن شکل میگیره، حول مدارسی هستش که در واقع اصل کار اونها در واقع مطالعات نجومی هستش. ما در دوره سمرقند، در دوره مراغه، در دوره قرن دوم هجری که حالا کتب نجومی ترجمه میشد، به خصوص کتب نجومی ترجمه میشد به اضافه کتب دیگه، در رصدخانه های مختلف که وجود داشته، ما در واقع یک جوامع علمی و تشکل‌های علمی رو بله. که خودشون میتونن کمک کنن به پیشرفت علم رو داشتیم که حول اساساً دانش نجوم و ریاضیات شکل میگرفت. من فکر میکنم که از این دو بُعد میشه به این موضوع نگاه کرد.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای شهریار. آقای دکتر مفاخر، از شما بشنویم به عنوان نویسنده و پژوهشگر و اینکه در حوزه معماری در سازمان نظام مهندسی استان تهران به عنوان نایب رئیس این گروه حضور دارید. نجوم در زندگی مردم نقش داره، اما خب پنهان هست. چرا پنهان هست؟ شاید این نجوم آنطور که باید معرفی نشده. در علم پزشکی، در علم مهندسی نجوم نقش آفرینی داره میکنه. از شما در این رابطه بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم که ابتدا صحبت با آقای مهندس شهریار شروع شد. تشکر میکنم. و همه ما میدونیم که ابوریحان بیرونی سال 362 به دنیا آمدن و روز یا 13 یا 14 شهریور ماه ما میشه و حدودا بیش از 80 سال عمر داشتن و در شهری به اسم کاس به دنیا آمدن، و چون که حالا در روستای اطراف اونجا بوده، حالا لقب بیرونی به خودش گرفته بله. و در سن 17 سالگی ایشون تونست رصد کنه اونجا رو، یعنی طول عرض جغرافیای اونجا رو در بیاره و بله. بدونه چقدره.
در 17 سالگی
بله. ایشون موقعی که مسافرت میکرد به شهرهایی مثل همون خوارزم که خودش بوده یا شهرهای دیگه‌ای که میرفت در هندوستان، هر شهری که میرفت رصد میکرد و نقشه اونو بر میداشت. و یکی از خصوصیات خیلی خوب ایشون این بود که اعتقاد داشت که زمین میچرخه و حرکت به دور خودش داره، حرکت به دور خورشید داره، و تونست نقشه مسطح زمین رو اینجا ترسیم کنه. طبیعتاً ایشون از زاویه خورشید و زاویه انحراف خورشید هم اطلاعات خوبی داشته. شما فرمودید در ارتباط با ساختمان و نظام مهندسی چگونه تأثیر گذاشته. الان دستوری که جدیداً اومده از طرف ریاست جمهوری اینه که تمام ساختمان‌ها در مقابل انرژی بایستی بهینه‌سازی بشن. و مبحثی که در سازمان نظام مهندسی به اون تاکید میشه مبحث 19 هست که برای 5 گروه از ساختمان‌ها در نظر گرفته میشه. پایه این صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از چیزهاش خورشیده.
بله.
که
چقدر مهم.
بله، خورشیده که بایستی زاویه خورشید و زاویه تصمتش در نظر گرفته بشه و ساختمان‌ها با توجه به انرژی گرمایی و انرژی نور که تمام فضاها از نور طبیعی استفاده کنن، باید این علم رو داشته باشن که چه بتونن در ساختمان چه در شهرسازی بتونن اینها رو رعایت کنن.
الان این کار داره انجام میشه آقای دکتر؟
این کار جدیداً داره شروع میشه. برای ساختمان‌ها 1-2 طبقه در دیوارها، سقف‌ها انجام میشه، اما متاسفانه در ساختمان‌های بلند ما نداریم این رو.
یعنی پس این الزامی نداره این موضوع مهم؟
الزام هست و از این ماه الزام شده، از مهر ماه الزام شده، و من خواهشی که دارم اینه که این مبحث 19 برای ساختمان‌های بلند هم تدوین بشه، چون ما در زمین
شما نداره. متولی کار هستن آقای دکتر مفاخر، این الزام رو شما باید هدایت کنید، ابلاغ کنید.
بله، این یک روند خاصی داره، یعنی
البته موضوع برنامه ما نیست، بله. شما اشاره کردین، من خواستم از این تریبون
خواهش میکنم
این موضوع رو شما بیشتر بهش توجه داشته باشید، و یقیناً مسئولین حوزه ساختمانسازی این برنامه رو خواهند شنید یا میشنون.
اما ما آمادگی لازم رو داریم و میتونیم برای ساختمان‌های بلند استانداردها رو تدوین کنیم. اگر ادارات و سازمان‌هایی هستن که میخوان از کمک ما بهره مند بشن، ما حاضر هستیم که این کار رو انجام بدیم. انشاءالله که از ما بخوان که این کار رو بکنیم.
خیلی متشکرم. پس آقای دکتر مفاخر اشاره کردن که در رابطه با بهینه‌سازی انرژی خیلی موضوع مهمی هست، بحث نجوم، کارشناسان این حوزه به این موضوع توجه کنن و در رابطه با کلا ماتریس مصرف انرژی بتونن که راهکارهای خوبی رو ارائه کنن. تو حوزه مخابرات، حوزه های نظامی، پدافند غیرعامل کشور، حوزه های نظامی، بسیار این موضوع داره بهش فکر میشه. آقای مهندس مفاخر در این رابطه از شما بشنویم، اطلاعاتی هست؟
ببینید، در رابطه با موضوعات نظامی فرمودید که
نه کلی دارم میگم، پدافند غیرعامل در حوزه های نظامی، بله، در حوزه های پزشکی، مهندسی، مخابرات، بحث بله. نجوم کارسازه.
بله،
همونطور
بله.
که شما خودتون یک موضوع رو اشاره کردید، بهینه‌سازی انرژی، که چقدر موضوع نجوم مؤثر بوده.
در زمینه این که شاید بگیم که ابو ریحان بیرونی جز اولین کسایی بوده که چگالی رو در نظر می‌گرفته، وزن مخصوص مواد. شما برای این که تو همون مبحث 19 بخواید انرژی خورشید رو در نظر بگیرید که چگور وارد ساختمان میشه، حتما چگالی رو بعد در نظر بگیرید. حالا در علوم دیگه، حالا علوم نظامی باشه یا هر علوم دیگه، چگالی مهمه، یعنی این علم فیزیک و علم شیمی بستگی به اون فشردگی مواد دارن. و باز هم از دید دیگه اگر بخوام به این قضیه نگاه کنیم، ابو ریحان یک آدمی بود که فرماتولوژیست در نظر میگرفت، یعنی پدیدارشناسانه فکر میکرد، یعنی که اگه بهش میگفتن که این ماده این خصوصیت رو داره، با روش آزمایش این را انجام میداد. بنابراین خیلی از آزمایش هایی که قبل شده بود و به عنوانی که آزمایش و آزمایش نشده بود غلط بودن، مثلا در دوران در تفکرات ابن سینا یا ارسطویی که بیشتر به مبانی نظری بیشتر اهمیت میدادن، بسیار از صحبتاشون غلط بود. و خود این روش تحقیق عملی باعث شده بود که علم به سمت جلو بره. من در این زمینه میتونم به شکل کلی خدمتون بگم که روش پژوهش ایشون یک روش کارآمد در همه علومه.
مهندسین ما الگوگیری میکنن از این حساسیت، از این چابکی این دانشمند فرزانه ایرانی؟
کلن بحث تحقیقات و پژوهش من به جرئت بگم ضعیف هست در حتی مرکز تحقیقاتی ما. یعنی حتی شما یک کار تحقیقاتی نگاه میکنید میبینید که ترجمه شده است و هیچ گونه بومی سازی نشده، آزمایشی نشده. و اگه همه صحبتی بخواد بشه، خب درسته یک پیشینه تاریخی میخواد،
بله،
اما یک آزمایش تجربی هم نیاز داره که فرض بفرمایید مثلا آسایش محیطی که شما در فضا میخواید. خب این آسایش محیطی مثلا برای یک قشر اروپایی تدوین شده، خب ما نمیتونیم اینو ترجمه کنیم برای جایی که سرسیره، نمیتونیم اینو برای تهران باشه. حتی اگه برای تهران باشه باز برای جنوب نمیشه، چون جنوب کشور خب مقاومت گرمای بدنشون بیشتره. حالا اگه باز اینا هم در نظر بگیرید، باز قضیه مزاجشونه که بله، مزاج با هم متفاوته. ایشون یه حسنی داشت در کارش که احاطه به همه علوم داشت، یعنی کثیرالعلم بود، یعنی هم در داروشناسی، هم در گیاهشناسی، هم در انسانشناسی که حتی به هند میره، ایشون جامعه هند رو آنالیز میکنه. و شاید بگیم که اگر یک روزی رو بخوام به عنوان روز انسانشناسی بذاریم، باز همین 13 شهریور باز روز مناسبیه که روز انسانشناسی هم براشون قرار بدیم. در صورت اگر ما بخوام احاطه علمی پیدا کنیم، از این روش باید استفاده کنیم که متاسفانه من بخوام جواب شما رو هم بگم، نه استفاده نشد.
البته آقای دکتر مفخر، من یک موضوعی رو اشاره کنم در راستای فرمایش جنابالی. دانشمندان ما، محققین ما، پژوهشگران ما در حوزه‌های جغرافیایی، در حوزه‌های نقشه‌برداری، در حوزه‌های فنی مهندسی، پدافندی، آفندی، در خیلی از حوزه‌های پزشکی واقعاً کار علمی اثرگذاری انجام دادن، واقعاً کارهای توسعه‌ای انجام دادن، تولیدات علمی خیلی ارزشمندی رو اشاره کردن، ارائه دادن تو بسیاری از بانک‌های علمی بین المللی. پژوهش های ما، تولیدات علمی ما به هر حال زبانزد هست. تو رنگ های مختلف، تو رنگ رتبه بندی های مختلف ما تونستیم که تولیدات علمیمون رو تو خیلی از دانشگاه ها، تو خیلی از مراکز علمی به رخ بکشیم. همه اینا اتفاق هایی هست که در حوزه های مختلف علمی دانشمندان ما، دانشجویان ما، صاحب نظران مثل شما عزیزان که در استودیو حضور دارید رقم زدید. اما ما اکتفا نمی کنیم به این قضیه و همیشه حرکت رو به جلو رو به هر حال مطالبه داریم. آقای شهریار، در رابطه با پژوهشگران حوزه نجوم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. میگم که آقای دکتر مفاخر یه توضیحاتی رو دادن. ما قدیما توی کتابای در واقع علمی قدیم یه نفر میومد یه کتاب خلاصه میگفت، بعد یکی دیگه دو قرن بعد میومد به اون صحبت‌ها شرح مینوشت. من خیلی دلم میخواد بعضی از تو در واقع صحبتایی که آقای دکتر مفاخر فرمودن رو یه جمله ای گفتن رو میشه یه خود راجع بشم ادامه داد، به عنوان یه شاگرد البته، و یه توضیحاتی داد. اگر اجازه بدید من حالا چون شما فرمودید پژوهشگران حوزه در واقع نجوم رو فرمودید سوال کردین، من در این حال که دارم اون توضیحات خودم رو ارائه میدم خدمتتون، یه در واقع کوچولوی در توضیح در ادامه صحبت آقای مفاخر هم عرض بکنم خدمتتون. ببینید در مورد اینکه حالا پژوهشگران دوره نجوم، حالا دوره اسلامی رو اگر ما بخوایم بگیم، از قرن دوم تقریبا هجری که یک در واقع مجموعه تحت عنوان بیت الحکمه در بغداد تأسیس شد و در اون اینا اومدن بسیاری از کتاب‌های دوره یونان باستان رو، هند رو، سومری رو که اینا داشتن وارد یواشاش، به خصوص یونانی‌ها وارد دوران سیاه قرون وسطا می‌شدن، این کتاب‌ها رو برداشتن آوردن در واقع به بغداد و بسیارش رو ترجمه کردن. از جمله مثلا میتونیم به کتاب مجسی بطلمیوس اشاره بکنیم که پایه نجوم دوره اسلامی شاید محکمترینش همین کتاب مجسی باشه. بعد از اون کارهای علمی در واقع نجومی شروع شد که رصدهای خیلی درخشانی انجام شد که به رصدهای بطانی میتونیم اشاره کنیم، به رصدهای مختلف، خود ابن سینا رصدهایی داشته، رصدگران بسیار زیادی بودن. اما من میخوام برسم به این دوره ابوریحان اگر بخوام راجبش صحبت بکنم، یک در واقع میشه گفت گل تاریخ تمدن دوره اسلامی برمیگرده به همین زمانی که ابوریحان توش زندگی میکرده، یعنی نیمه اول همچون که دکتر فرمودن قرن پنجم هجری، که ما سه تا آدم شاخص داریم که اگر همین سه تا آدم شاخص رو بخوایم در مورد ایران راجبش صحبت بکنیم و در مورد تاریخ تمدن اسلامی، به نظر من اصلا دیگه لازم نیست باید در همین چیز رو ببندیم و بریم. ما ابوریحان رو داریم همونطوری که دکتر فرمودن به عنوان یک آدم تجربه گرا، به عنوان کسی که دانش تجربی رو داره کار میکنه. ابن سینا رو داریم به عنوان یک آدم رشنالیست، یک عقلگرا که در واقع فلسفه در واقع کار میکنه، حالا پزشکیش به کنار، علوم دیگه به کنار، و فردوسی بزرگ رو داریم. هر سه این افراد در این دوره تاریخی زندگی میکردن و میشه گفتش که یکی از درخشانترین سده های تاریخ تمدن اسلام و ایران هستش.
یعنی تو دوره این سه تا با دانشمند یه پوستندازی اساسی شد
اصلا یه اتفاق. بله دیگه، در زبان ما فردوسی رو داریم، در عقل ما چند روز پیش یک شهریور روز پزشک بود و در واقع مربوط بود به ابن سینا، که همونجور که دکتر گفتن کاش اون رو هم ما هزار تا روز میشه اسم بود روز ابن سینا باشه، مثل همین فلسفه.
یعنی اینقدر که لایه های مختلف
دقیقاً
داره.
دقیقاً حتی من یادم یه صحبتی شد میگفتن که ابن سینا مثلا آخرین اثر فلسفیش کتاب دانشنامه علایی هستش که به زبان فارسی در واقع نمیشه شده، چند جلدی هم هست، چند سال پیش 20 سال پیش دانشگاه همدان هم اونو در واقع منتشر کرد، ولی بعد از اون کتاب عجیب و غریبی به نام اشارات و تنبیهات داره که به نظر من هر کی میخواد بدونه فلسفه چیه واقعا باید بره
اشارات و تنبیهات.
بله، که به زبان عربی نوشته شده، انتشارات سروش خود صدا و سیما چاپش کرده به ترجمهش رو و خواجه نصیر طوسی به شرح نوشته. بسیار کتاب عجیب و غریبی است توی فلسفه و خب تازه شناختنش واقعا چه دور گرانبهایی است. در مورد ابوریحان بیرونی هم که واقعا همونطوری که آقای دکتر فرمودن مثلا در زمینه جغرافیا و مساحی، مثلا کتاب پنجم قانون مسعودی شاید تکمیل ترین در واقع متن باشه در خصوص جغرافیا و مساحی. این ارتباطش با نجوم را من اگر بخوام خدمتون عرض بکنم، سالها شاید به اندازه 600-700 سال تمام کتاب‌های نجومی یه بخشی دارن که مربوط به جغرافیا میشه، چون مباحث افق، حالا دکتر زاویه تابش خورشید رو در واقع فرمودن، بحث‌های افق‌ها، بحث‌های در واقع در مورد قبله و اینها و اون طول عرض جغرافیایی نسبت به معدل و نهار، اینا همه توی در واقع بخش جغرافیای کتب نجومی می اومده. همونطور که عرض کردم خدمتتون، یه بخش مفصلی هم، یکی دو تا بخش مفصل هم ابوریحان بیرونی تو قانون مسعودی در خصوص جغرافیا داره که میشه گفت خیلی کامل هستش.
خیلی تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، همراه گفتگوی علمی هستید با موضوع توسعه علم نجوم به مناسبت بزرگداشت ابوریحان بیرونی. با افتخار خدمت دو تن از اساتید حاضر در استودیو هستیم که برنامه ما رو همراه هستند، جناب آقای صادق شهریار پژوهشگر حوزه علم و جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر نویسنده و پژوهشگر استاد دانشگاه، همچنین نایب رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان تهران. سپاسگزاریم که برنامه ما رو دنبال میکنید. آقای دکتر مفاخر، الان وضعیت جذب دانشجو در حوزه های علمی مهندسی در حوزه نجوم تو دانشگاه به چه صورت هست؟ شما به هر حال فعال حوزه دانشگاه هم هستیم به عنوان استاد دانشگاه، از شما بشنویم.
ما قبلا یه برنامه داشتیم تحت عنوان دانشگاه ها و پیشرفت دانشگاه. خب ما آماری که اونجا مطالعه کردیم دیدیم تعداد دانشگاه ما خیلی زیادن و ورودی های دانشگاه ما خیلی هستن با توجه به کشور توسعه یافته.
ما پنجمین کشور دنیا هستیم که بیشترین تعداد مراکز دانشگاهی و علمی رو داریم.
علمی داریم. خب از این بابت خب خوبه، اما از بابت کیفیتی و آماری که نشون داده تعداد مهم نیست، کیفیت مهمه. ما شاید دانشگاهی باید داشته باشیم که یه مقدار پرکتیکال یا عملیگرا باشن. بله. و این حالتی که در ابتدا دانشگاه با مدرک اومدن بالا و بعد الان دیگه ما نمیخوایم دیگه اونا، دانشگاه باید خروجی داشته باشن و این رو بایستی سازمان هایی که در این ارتباط هستن تو شهر درسشون و اینکه استادایی که آموزش میبینن به نوعی استادایی باشن که بتونن کارهای عملی را به دانشجو یاد بدن.
یعنی دانشگاه باید برن به سمت مأموریت گرایی.
زنده باد. مأموریت گرایی و زیرساخت داشته باشن.
احصای مسائل کشور رو داشته باشن، چون اگر مسئله‌ای نباشد، شناختی بر مسئله نباشد، قاعدتا مأموریتی هم نخواهد بود.
دقیقاً. یعنی شاید الان دانشگاه دارن ضرر میدن، چون فقط با دانشگاه آزاد که به نوعی که فقط با هزینه دانشگاه دانشجو داره میچرخه و دانشگاهی سرسری که وزارت علوم هزینه‌اش نمیده، وضعیت حقوقهای استاد اصلا خوب نیست.
اما خیلی از دانشگاه‌های ما الان به سمت مأموریت گرایی رفتن، پایان نامه هاشون جهت دهی شده برای احصای مسائل و موانع کشور. دانشجویان دارن تربیت میشن، پرورش پیدا میکنن به سمت مسئله گرایی. ما نمیگیم اشکال نداریم، به هر حال این یک موضوعیه که همه دنیا دست به گریبان این اقلیت هستن. اما اگر ما بخوایم در بعد کلام به موضوع نگاه کنیم، بعد دانشگاهی ما در سالهای اخیر تونسته که حسب محوریت آمایش آموزش عالی به رشته‌های خودش با نگاه بومی توجه داشته باشه، بتونه مأموریت گرا باشه. حالا نه آنطور که مورد توقع هست، اما خب عقب هم نیستیم. خدا رو شکر تونستیم با یه برنامه‌ریزی خوب و دقیقی در بدنه وزارت علوم و سایر مراکز و مراجع دانشگاهی بتونیم یک ریل گذاری مناسبی داشته باشیم. عذرخواهی میکنم اینو فرمایشتون عرض کردم.
خیلی ممنون از توضیحتون، اما من میخوام که واقعا یه دید نقادانه داشته باشم.
بله.
این قضیه، چون اگه ما فقط به داشته‌هامون فکر کنیم خب خیلی میتونیم صحبت کنیم، ما خیلی دستاورد ما میخوایم، من الان میخوام که یه دید نقادانه به این داشته. بله. باشم که ما چگونه باید باشه که از این جلوتر بریم.
احسن.
ببینید موقعی که یه صنعتی میاد یه نقصی داره، این نقصش رو اعلام میکنه یا میگه که من در وجود این ماده که میخوام درست کنم مثلا مشکلاتی هست، خب این به دانشگاه اعلام میشه و استادها قرارداد مستقیم میبندن باش. یعنی استاد محور میشه نه دانشگاه، و استاد میتونه بر حسب اون پروژه نیرو بگیره. حالا این نیرو ممکن دانشجو دوره دکترا باشن یا دانشجو یا هر نیروی باشه، کارگاه‌هایی باشه که بتونه این کار انجام بشه. این باعث میشه هم هزینه‌ای که پرداخت میشه به دانشگاه تخصیص داده بشه، هم استاد راضی باشه، هم دانشجو میبینه که فعالیتش به یه جایی رسیده، مطالعاتش مکتوب نیومده،
یعنی بازخورد میبینه.
حتماً ما باید این سکو رو برای استادان و دانشجو آماده کنیم. وقتی این نباشه، شما الان بهترین تحقیقات رو داشته باش، اصلا یک کسی مثل ابراهیم بیرونی حتی اگر داشته باشیم در دانشگاه ها، میبینی تحقیقاتش فقط در حد یک مقاله ISI میشه و همونجا میمونه و هیچ کاری هم نمیشه.
آقای دکتر مفاخر، الان شرکت های دانش بنیان به هر حال حرف برای گفتن دارن. شرکت های دانش بنیان الان آمدن صنعت و بازار و دانشگاه رو به نوعی با هم گره زدن. شرکت های دانش بنیان آمدن اتفاقای خوبی رو رقم زدن و اینکه دارن تفکر میکنن برای اینکه اتفاقای خیلی بهتری رو مسبب بشن. تو حوزه نجوم شرکت های دانش بنیان کارایی انجام دادن؟
من میتونم یه مثال از خود ابو ریحان به این رو بزنم.
بله. بله حتما.
ببینید ابو ریحان بیرونی در یه برهه از زمان رفت وارد گرگان شد. قابوس ابن وشکیر اون زمان حاکم اونجا بود و به ایشون اجازه داد که راجع به نجوم